به اصلاح امت جدشون قیام کردن و بالاخص برای برقراری عدالت و از بین بردن ظلم. اما اینکه عدالت یعنی چی؟ و آیا اینکه ما بخوایم عدالت رو در همه رفتارهامون برقرار بکنیم تا چه اندازه امکان پذیر هست و چقدر اینطور میشه رفتار امام حسینی داشت؟ در گفتگویی که خواهم کرد مثل هر روز بهره‌مند میشیم از محضر شریف حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هادی عطابکی. سلام عرض میکنم، ایام به کام.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنوند و امیدوارم که انشاءالله طاعات و عبادات همه مرضی رضای حضرت حق قرار گرفته باشه و امروز که متعلق به وجود مبارک حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، انشاءالله هم حواسمون بیشتر به امام زمان باشه و انشاءالله اون حضرت به همون یک عنایت خاصی هم داشته باشه
انشاءالله. ما امروز میخواییم از عدالت بگیم و این که اصلا عدالت برقرار کردن آیا امکان داره در روزگاری که اصلا معنی عدالت خلط شده با خیلی از مسائل دیگه، و اصلا جناب آقای عطابکی عدالت یعنی چی واقعا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر اجازه بفرمایید یک ادبی بکنم در پیرو به مقدمه که شما گفتید، یک نکته خیلی مهمی رو که شما فرمودید تو من عرض بکنم من باب یادآوری. امام حسین علیه السلام هدف از قیامشون رو طلب اصلاح معرفی کردن. تو متن روایت که میبینی حضرت فرمودن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. اینجا یه نکته که بسیار 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 مهمه و پاسخ این سوالم هست که چرا ما هر سال محرم در محضر امام حسین علیه السلام هستیم و چرا دنبال صفتهایی مثل عدالت میگردیم تو این لطلب الاصلاح فی امت جدی نهفته. امام علیه السلام هیچ قید زمانی رو مشخص نکردن، هیچ قید مکانی رو مشخص نکردن. من حرکت من یعنی انقلاب من، عاشورای من بناش مطالبه است، مطالبه گریه. چه مطالبه گری؟ مطالبه گری که جنسش از جنس اصلاحاته، جنسش از این جنسی که انسانها تغییراتی رو ایجاد بکنن، عوض شدنه. دنبال این هستن که مسیری رو حرکت بکنن که تو این مسیر اگر اشتباهی، اگر کجی، اگر ناراستی وجود داشته اونو برطرفش بکنن. و چون امام علیه السلام قید خاص زمان مشخص نکرده، غیر خاص مکان مشخص نکرده، امام نفرمودن من در همین سال 60 هجری یا سال 61 هجری میخوام اصلاح ایجاد بکنم. امام نفرمودن من فقط در همین محدوده شبه جزیره عربستان یا محدوده حجاز یا محدوده عراق یا محدوده جغرافیای جهان اسلام فعلی میخوام اصلاحات ایجاد بکنم، میخوام تغییرات ایجاد بکنم، بلکه امام علیه السلام فرمودن که در امت جدم میخوام یک تغییر اساسی رو ایجاد بکنن. یعنی این مطالبه ای امام علیه السلام که قرار ما عوض بشیم، قرار این کجی ها و ناراستی ها رو انشاءالله برطرف بکنیم تا قیام قیامت برقرار هست و هر کسی که ندای امام حسین علیه السلام رو میشنوه و هر کسی که بر محضر امام حسین علیه السلام حاضر میشه باید این اصلاح امام حسین علیه السلام رو به عنوان یکی از اولویت های زندگی خودش قرار بده.
آقای عطابکی عذرخواهی میکنم، طبیعتاً عدالت و برقراری عدالت مراتب داره. اون چیزیش که به من و به ما آدم‌های عادی مربوط میشه به ما بفهمید، چون اگه میگیم عدالت رو برقرار بکنیم بعضیا میگن که یعنی این که هر جایی ما مثلا حالا ظلم رو دیدیم یا ظالم رو دیدیم بریم باش بجنگیم، بریم
به عدالت به این معنا نیست. عدالت فقط به معنای جنگ با ظلم نیست، عدالت به معنای ظلم ستیزی فقط نیست. عدالت تعریف کلیش، تعریف واقعیش و اون چیزی که از عدالت مطرح میکنن اینه که هر کسی حق هر چیزی رو بهش ادا بکنه. یعنی حق هر چیزی بهش برسه، اون چیزی که حقش هست، اون چیزی که مستحقش هست اون رو در اختیارش داشته باشه و اون رو بهش بتونه برسه. عدالت یعنی هر رسیدن به حق. عدالت یعنی این که من خدایی نکرده تو محل کار با چاپلوسی، با سعایت، با خدایی نکرده به قول امروزی ها زیرابزنی باعث نشم کسی از حقش بیفته، باعث نشم کسی بهش ظلم بشه. اینه عدالت. ما قرار نیست که شمشیر بگیریم دستمون، تفنگ بگیریم دستمون، بریم فقط با یه عده‌ای که مثلا دارن یه ظلمی میکنن به جنگیم. نه، عدالت اینه که اگر من خدای تبارک و تعالی به هم یک تمکن مالی داده که مثلا گردش مالی من در ماه میلیارد ها تومن هست، از این میلیارد ها تومن یه مقدار مختصری رو هم قرار بدم برای اون نیازمندی که داره زحمت میکشه ولی انقدر توان مالی نداره برای زندگیش. عدالت یعنی این.
بلکه اصلا شاید اون واقعا میلیارد ها حق من هم نبوده.
حالا من به مثالش دارم از بقیه حقا شما هست.
من تو هاشه گفتم بعد
عرضم اینه که عدالت به این معناست که به عنوان مثال اگر بر فرض مثال من دارم یه کاری رو انجام میدم، تصمیمی دارم میگیرم و دیگرانی از این تصمیم من بهره مند میشم، به گونه ای تصمیم بگیرم که حق کسی رو ضایع نکنم، به گونه ای تصمیم بگیرم که بتوانم یک تصمیم درستی رو برای افرادی که نگاهشون و دستشون به تصمیم من هست تدارک ببینم.
بلکه آقای اتوبکی عذرخواهی میکنم، هی مرتب میان فرمایش شما میپرم، یه موقع میگم من میگم عدالت حالا عملی نشد، تو رو خدا اون عدالت اقلا کلامی رو رعایت بکنی. خیلی وقتا اینو دریغ میکنیم و اصلا واقعا حق کلام رو نسبت به کسی که باید بگیم آقا تو درست میگی حداقل من اشتباه کردم، یا تو درست میگی دیگری اشتباه میکنه و حق رو به تو میدم، اینم در این حد هم حاضر نیستیم بگیم.
خب دیگه این میگم ما بخاطر همین میگم باید حواسمون باشه که امام حسین علیه السلام از ما مطالبه اصلاح داره. عدالت اینجا برای من به این معنا میشه که من اینقدر منصف باشم که بگم آقا این تصمیمی که من گرفتم، این حرفی که من دارم میزنم، این کاری که من دارم میکنم شاید لااقل یا حداقل 1% غلط باشه. شاید همین باعث میشه که به شما هم حق بدم که بتوانی شما اگر نسبت به حرف من یا تصمیم من یا عمل کرده من نقدی داشتی، تذکری داشتی، راحت صادقانه منصفانه این تذکرت رو نسبت به من بیان بکنید. این میشه عدالت. ما عدالت رو نباید بگردیم جاهای مختلف پیدا بکنیم خانم آقا جانیان. عدالت رو هر کدوم من تو رفتار خودمون، تو وظایف خودمون پیاده بکنیم، تو وظایف خودمون داشته باشیم. مثال عرض بکنم، میگن یکی از شرایط امام جماعت عدالته، یا به تعبیر یکی از شرایط مرجع تقلید عدالته. شرط عدالت تو مرجع تقلید چه شرطی؟ یعنی اون میخواد قضاوت بکنه، اون میخواد بر فرض مثلا یه کاری انجام بده که داشته باشه، یا یعنی نه شرطش اینه که عادلانه بودن او یا عدالت او به این معناست که آمدانه خدای نکرده، خدای نکرده آسی فرمان خدا نباشه، طغیان نداشته باشه، نافرمانی خدای تبارک و تعالی رو نداشته باشه، یعنی دنبال هوای نفس خودش نباشه که به واسطه این که دنبال هوای نفس خودش هست خدای نکرده فتوایی بده که به واسطه اون فتوا جماعتی رو دچار گمراهی بکنه. عدالت امام جماعت به چه معناست؟ عدالت امام جماعت به این معناست که اهل معصیت نباشه، به گونه ای نمازش رو خراب نکرده باشه که مأمومینی که او اقتدا کرده هم و خدای نکرده نمازشون رو به تاراج ببره و بخواد اونها رو هم خراب بکنه. من باید ببینم تو سلک خودم، تو صنف خودم، تو مسیر خودم، تو سلوک خودم وظیفم چیه؟ نسبت به اون وظیفه‌ای که دارم، نسبت به اون عمل کردی که دارم عدالت رو رعایت بکنم. یعنی حق هر چیزی رو درست ادا بکنم. حق ادا کردنم یعنی این که درست به وقت به اندازه اون کاری که باید انجام بدم و انشاءالله انجام بدم.
انشاءالله که خدا این توفیق رو بهمون بده که واقعا به قول فرموده شما در هر جایگاهی که هستیم کمتر بیشتر بتونیم که این عدالت رو به کمال برقرار بکنیم و دیگران هم از دست و زبان ما حداقل آسی نباشند و
الهی آمین.
ممنون از شما استفاده کردیم.
من یه نکته این رو هم عرض بکنم اگر اجازه بفرمایید. ما در آستانه تاسوعا و عاشورای امام حسین علیه السلام هستیم. این که بعضی ها تصور میکنن مثلا هر روزی که الان توسل به ساحت بعضی از حضرات شهدای کربلا هست یا روز تاسوعا رو بحث حضرت عباس علیه السلام رو معرفی میکنن و توسل به حضرت عباس علیه السلام هست، اینها توسله، اینها بهانه است که ما رو آماده بکنه برای درک عاشورای امام حسین علیه السلام. همه شهدای کربلا به همراه سید سالارشون آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام در روز عاشورا به شهادت رسیدند. اگر تا سوعا توجهمون به ساحت مبارک حضرت عباس علیه السلام هست، این هستش که ما میخوایم خودمون رو آماده بکنیم برای عاشورا. و یک نکته خیلی مهم، عدالت اینه که انشاءالله حواسون باشه تا سوعا رو هم از دست ندیم. تا سوعا فرصت بسیار مناسبیه، توسل به ساحت حضرت عباس علیه السلام فرصت بسیار مناسبیه که افرادی که خواسته هایی مد نظرشون هست، افرادی که نیازهایی مد نظرشون هست، تمناهایی مد نظرشون هست، کشکولاشون رو بگیرن دستشون و ساحت مبارک ماه بنی هاشم استمداد به طلبن، تقاضاهاشون رو داشته باشن و انشاءالله توسل به ساحت حضرت عباس علیه السلام رو هم خیلی جدی بگیریم. از کنار قمر بنی هاشم پیشنهاد میکنم دوستان عزیزم به راحتی و به سادگی رد نشیم انشاءالله.
یا بابل هوایج، خیلی ممنونم از شما. التماس دعای فرابه.
سلامت باشید، بزرگواری،
زنده باشید، خداحافظ شما.
کنم بی هوای تو عادلانه نیست، دوری من از دستهای تو عادلانه نیست، من بمارم و حسرت عادلانه نیست، قسمتم از این عشق ناتمام، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، هم مسیر من حق ما دوتا در راه نیست، هم مسیر من حال زندگی رو به راه نیست، سیر من حق ما دوتا در دعا
هشتم محرم هست، به روایتی که منظور کردن برای هر روز از دهه اول ماه محرم به نام حضرت علی اکبر، این جوان رشید جبهه اسلام و این جوان رشید حضرت امام حسین علیه السلام نامگذاری شده. میدونید دیگه حضرت علی اکبر شبیه ترین کس بود به پیامبر اکرم و چقدر نزد امام حسین خاندانش عزیز و چگونه به میدان رزم رفت و چگونه به شهادت رسید. روایتی که یکی از شعرای معروف کشورمون از این حضور و از این شهادت گفته بسیار شنیدنیه، در مثنوی بلند: ناگهان قلب حرم وا شد و یک مرد جوان، مثل تیری که رها می شود از دست کمان، خسته از ماندن و آماده گرفتن شده بود. بعد یک عمر رها از قفس تن شده بود. مست از کام پدر بود و لبش سوخته بود، مست می آمد و رخساره برافروخته بود. روح او از همه دلکنده، به او دلبسته، بر تنش دست یدالله حمایل بسته. بی خود از خود به خدا با دل و جان می آمد، زیر شمشیر غمش رقص کنان می آمد. یا علی گفت که برپا بکند محشر را، آمده باز هم از جا بکند خیبر را، آمد آمد به تماشا بکشد دیدن را، معنی جمله در پوست نگنجیدن را. بی امان دور خدا مرد جوان میچرخید، زیر پایش همه کون و مکان میچرخید. بارها از دل شب یک تنه بیرون آمد، رفت از میسر از میمنه بیرون آمد. آن طرف محو تماشای علی حضرت ماه، گفت لا حول ولا قوت الا بالله. مست از کام پدر زاده لیلا مجنون، به تماشای جنونش همه دنیا مجنون. آه در مثنوی ام آینه حیرت زده است، بیت در بیت خدا واژه به وجد آمده است. رفتی از خیش که از خیش به وحدت برسی، پسرم چند قدم مانده به بعثت برسی. نفس نیزه و شمشیر و سپربند آمد، به تماشای نبرد تو خداوند آمد. با همون حکم که قرآن خدا جان من است، آیه در آیه رجزهای تو قرآن من است. ناگهان گرد و غبار خطر آرام نشست، دیدمت خرم و خندان قدح باده به دست. آه آینه در آینه عجب تصویری، داری از دست خودت جام بلا میگیری. زخم‌ها با تو چه کردند؟ جوانتر شده ای، به خدا بیشتر از پیش پیامبر شده ای. پدرت آمده در سینه تلاطم دارد، از لبت خواهش یک جرعه تبسم دارد. غرق خون هستی و برخواست آه از بابا، آه لب وا کن انگور بخواه از بابا. گوش کن خواهرم از سمت حرم می آید، با فقان پسرم وا پسرم می آید. باز هم عطر گل یاس بگی سو داری، ولی این بار چرا دست به پهلو داری؟ کربلا کوچه ندارد، همه جایش دشت است، یاس در یاس مگر مادر من برگشته است. مثل آینه در خاک مکدر شده ای، چشم من تار شده یا تو مکرر شده ای. من تو را در همه کرب و بلا میبینم، هر کجا مینگرم جسم تو را میبینم. اربا اربا شده چون برگ خزان میریزی، کاش میشد که تو با معجزه ای برخیزی. ماندم خیره به جسمت که چه راهی دارم، ماندم خیره به جسمت که چه راهی دارم، باید انگار تو را بین عبا بگذارم، باید انگار تو را بین عبایم ببرم. باید انگار تو را بین عبا بگذارم، باید انگار تو را بین عبایم ببرم، تا که شش گوش شود با تو زری هم پسرم. سالها گذشت. مسلم در جوانی به مدینه رفت و در همون روزها بود که چهره نورانی پیامبر صلوات الله علیها رو دید. نور رو شناخت، نه از چهره که از سخن، که از گفتار. از اون به بعد دیگه هیچ وقت از مسیری که رسول خدا نشان داده بود جدا نشد. مسلم ابن اوسجه از معدود جوانانی بود که می گفت ما فقط به اسلام ایمان نداریم، بلکه وظیفه داریم عدالت را زندگی کنیم.
من از نسل قبیله ای هستم که درختش در خاک ریشه دوانده، نه ثروتی داشتم نه صدایی بلند، اما دلی داشتم که با ناحق آرام نمی گرفت. از همون کودکی تبعیض را در دهان نانآور خانه چشیدم. وقتی سهم پسران قوی همیشه بیشتر بود و ما که کمتر حرف می زدیم کمتر دیده می شدیم. در بازار اگر مردی قدرتمند حق کسی را می بلعید، قانون با او بود، و اگر برده ی ستم می گفت دهانش را با تازیانه می بستند. دلم عدالت می خواست، عدالتی که نه از دربارها بیاید نه با زر خریده شود، عدالتی که بوی انسانیت بدهد. و آن روز که از مدینه شنیدم مردی برخواست، مردی که نه شاه بود نه شاعر بلکه راستگو ترین قریش، پایم لرزید، اما نه از ترس، از شوق راه افتادم، بیان که بدرقم کنند و بیان که بدرقه بخواهم. در نگاه پیامبر نه نژاد بود، نه رنگ، نه دارایی، نه تبار. تنها چیزی که سنجیده می شد دل آدم ها بود و ایمان. او به ما فرمود بدانید هیچ عربی بر عجم برتری ندارد مگر به تقوا. و من برای نخستین بار در سایه این کلام خودم را انسان دیدم. از همان روز دل سپردم به نوری که راهش به شمشیر نمی رسید مگر آنگاه که ظالم پا از حد فراتر می گذاشت. من مسلمم، مسلم آن روزها و امروز، پس از سالها هنوز به همان عدالتی وفادارم که پیامبر وصفش می کرد، عدالتی که حالا در نگاه پسر فاطمه برق می زند. و اگر قرار باشد دوباره شمشیر بکشم، نه برای خون چه برای حق خواهد بود.
به سراغ پیام های شما عزیزان برم که یک به یک برای ما رسیده و در این روز احساستون رو گفتید یا با امام حسین علیه السلام نجوا کردید. محمد موسیوند برادر بزرگوارمون گفتند یا حسین سلام بر تو ای وارث آرام آدم برگزیده خدا، سلام بر تو ای وارث نوح پیامبر خدا. و سلام هم کردن بر تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که گفتند وارثان حسین علیه السلام هستند و گفتند جانم فدای رهبرم امام خامنه‌ای. صفر 901 69 84 گفتند که سلام آقا، میدونم اگه تو گوشه چشمی هم به من داشته باشی از نگاه مهربونت منم جون میگیرم، آزاد میشم از این زندان آقا نوکرتم. صفر 937-724-26 هم گفتن که این حال خوش رو خدایا از ما نگیر، فقط برای این دهه اول ماه محرم نباشه، از تو میخوام امام حسین همیشه این حال خوش رو داشته باشم. کربلایی حسین هم گفته که یا امام حسین سخت میترسم برای عاقبت به خیری بچه هام، از خودت مدد میخوام و دعا میکنم که بچه هام انشالله بتونن حسینی زندگی کنند و حسینی بمیرند. رحیم هم که اهل روستایی هستن در طالقان دارن میگن که اینجا هم حال هوای ایام محرم مثل همیشه برپاست و ما مراسم های ویژه و خاصی داریم که اگه به روستای ما هم سر بزنید بی نصیب نمیمونید. واقعا هم همینطوره، تو جای جای کشورمون در همه روستاها الان میبینیم که مراسم ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مرثیه خانی و مخصوصا تعزیه خانی برقرار هست. روستا اصلا نام کوچکی هست برای جایی که عزت در اون نه حرف که عمله، جایی که دستا بوی خاک میدند روستا بوی عزت میده، عزتی که به وقت اذان از بلندگوی مسجدی گلی شنیده میشه.
من حسین ولایی هستم، روستای آلوک به دنیا اومدم و افتخار میکنم که تو این روستا به دنیا اومدم و قریب 6 سال عضو شورای روستا بودم و 18 سالم به عنوان دهیار روستا تو عرصه خدمت به عزیزان روستا مشغول به کار بودم.
من آبم هنوز شرمنده کودک ربابم، هنوز یاد الغمه به پیچ و تابم، هنوز یاد لب خشک تو کبابم. من آب شدم دیدی جلوی مادرت خراب شدم، برا چی از لبای تو جواب شدم. دنیا بعد کلفا یا ابا عبدالله علی دنیا بعد